گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله آل الله. بندم سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تشکر میکنم از دوستان که تشریف آوردن و از مقتدیان جلسه که به نام نامی پیامبر اکرم سلسله برنامه رو فرمودن در اینجا گذاشتن که از استاد و دانشجو و کارمند همه برادران و خواهران فی الجمله در این مسابقات شرکت داشتن و از همه باید تشکر کرد. از اظهار لطف برادر بزرگوارمون هم همچنین. راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله زیاد گفتند و هرچی بگم کمه. من به یه بعدی اشاره میکنم که امروز در رسانه های جهانی به روش غیر اخلاقی، غیر منصفانه و غیر انسانی و باید گفت جنایتکارانه به سراغ شخصیت و زندگی پیامبر اکرم آمدن. شاید علت اصلیش احساس خطری باشه که دشمنان نه فقط اسلام بلکه دشمنان انسان از ناحیه پیامبر اکرم میکنن، ولی اگر ایشون یک انسان فراموش شده و از یاد رفته ای بودند، اگر یک رجل از دنیا رفته و یک دین منسوخ شده ای روبرو بودند، اینقدر زحمت برای درگیر شدن با این دین نمی کشیدن، اینقدر سرمایه گذاری نمی کردن. این آخرین آماری که من دیدم از قول کارشناسان الازهر که برآوردی ظاهرن کرده بودن، الازهر مصر، اونجا میگه که حداقل یه آمار حداقلی رسمی است، میگه همین الان بیش از 10,000 سایت در اینترنت مستقیم فقط مشغول لجن پراکنی علیه پیامبر اکرم و اسلام، که حداقل بودجه که برای تغذیه و سازماندهی این سایت ها میشه طبق برآورد باز حداقلی دست کم 1 میلیارد دلار خرج این میشه. تازه اینها سایت هایی که صریح فحاشی میکنن، توهین میکنن، دروغ میگن، تحریف میکنن تاریخ پیامبر رو. و نمیخوام جمال این مرد بزرگ از پس بیش از 1,000 باز به چشم بشریت بیاد و چشم بشر به جمالش روشن بشه، چون میدونن علی رغم همه این فاصله های زمانی تاریخی و این تحریف ها، دروغ ها، لجن پراکنی ها، تهمت ها، افتراعاتی که به پیامبر زدن، از در و دروازه های مختلفی هم وارد شدن برای که اصل نبوت ایشون رو ببرن زیر سوال، برکاتش رو ببرن، انسانیت و اخلاق و روش های انسانی ایشون تو فعالیتشون رو، تاریخ رو تحریف بکنن، ولی نمیتونن. و چنان که اینا تازگی نداره، شما میدونید بیش از 1,000 و اندی ساله که پیامبر نه فقط هدف مشرکین و ملحدین بلکه هدف صلیبی ها، هدف جریان های فاسد یهود قرار گرفتند، با ادبیات دوستانه و دشمنانه وارد شدن، از جعل حدیث و تحریف تاریخ بگیرید تا دروغ پراکنی و تاریخ سازی و جعل تاریخ. آخرین نمونهش حتی چاپ قرآن های دست خورده، که آخرین نمونه باز من خوندم یه جایی در قرقیزستان بعضی کمپانی های آمریکایی 500 جلد، چند هزار جلد قرآن های دستکاری شده که بعضی آیه و سوره هاش جابجا شده، حذف شده باشه و اینا چاپ بکنن تو دست و بالا بریزن. فکر میکنن اینجوری میشه. یعنی ما تمام حد اکثر مطالبهمون از دشمن این است که بیایید حتی توهینم بکنید، ولی انصاف رو در بحث رعایت بکنید، مخالفتتون رو بکنید، هر چی میتونید بگید و بگید. خود قرآن تحدی میکنه، میگه هر کس میتواند مثل قرآن بیاورد بیاره، هر کس میتونه تناقض در قرآن پیدا کنه پیدا کنه. اگر از ناحیه غیر خدا بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر منشأ بشری داشت قرآن، شما درش اختلاف میدیدید، درش تناقض میدیدید، درش جمله های آیاتی، کلماتی، مفاهیمی که نسخ بشه، مفاهیم غیر عقلانی، ضد عقل، مفاهیم ضد فطرت، مفاهیم ضد اخلاق، بگردید پیدا کنید، مفاهیم ضد عدالت. خود قرآن سری مبارزه طلبی کرده، مبارزه معرفتی و فکری و منطقی، فرماد که اصلش رو رد کنید، اما ادب و اخلاق رو و روش بحث علمی رو رعایت بکنید، و الا اصلش رو بیاید بزنید. بنابراین این مبارزات از همون صدر اسلام بود علیه پیامبر و علیه قرآن تا امروز به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده. اگر در هزار و اندی سال گذشته نتیجه داده، پس از این هم نتیجه خواهد داد. اون آماری که عرض کردم الازهر میگیره، میگه که حداقل 10,000 سایت داره اینجوری فعالیت میکنه که اکثرا هم با دروغ، با جعل، با تهمت، و در برابرش حد اکثر حدود 200 تا سایت که از طرف مسلمان ها و بسیارش خودجوش به شکل نیمه حرفه‌ای آماتور دارن به اصطلاح خودشون جواب میدن در سطوح مختلف. بعضیاشون هم حالا ممکنه خیلی آگاه نباشن، فقط عاشق باشن، بعضی آگاه تر. این کله، یعنی وقتی که به لحاظ عده و عده نگاه میکنید وضعیت اینه، اما وقتی که به نتیجهش نگاه میکنید تو تاریخ، تو همین تاریخ امروز، میبینید که خودشون میگن که سریعترین دین در پیشرفت، سریعترین پیشرفت رو بین همه ادیان و مکاتب الهی و مادی توحیدی و مشرکانه اسلام داره، به سرعت داره گسترش پیدا میکنه و یک پیشروی دومینووار که همینطور ریزش پشت ریزش در ادیان مختلف. و لذا هم میبینید هم پاپ فوش میده با اینکه به رهبر دینیست و باید مؤدبانه صحبت کنه و احترام بگذاره به دین، هم پاپ توهین میکنه صلیبی ها، هم صهیونیست ها، هم جریان‌های سکولار و مادی که اساسا با اصل دین و نبوت و خدا و معاد مخالفن، همه با هم دست به دست هم دادن. علتش احساس وحشت است که همه اینا با هم دارن میکنن، هم از گسترش سریع اسلام، نفوذ عمیق جمال خود پیامبر اکرم، جمال معنوی و شکوه الهی این مرد بزرگ و مقدس، و هم فطری بودن، عقلانی بودن، انسانی بودن، منطقی بودن، اخلاقی بودن، تعالیم و آموزه های او که هر کسی که این منصف باشه میبینه توش اشکالی پیدا نمیکنه و چیزی به ضرر انسان در این دین نیست. حالا این سایت های شما، مجله ها، کتاب ها، کرسی های دانشگاهی و فعالیت های تبلیغی رسانه‌ای، ماهواره ها فلان، همه رو بهش اضافه کنید. این یک نکته. حالا سوالی که من می‌خواستم اینجا مطرح کنم اینه که در چنین شرایطی باید از خودمون بپرسیم که پیامبر از ما چی می‌خواد. پیامبر برای خودش از ما هیچی می‌خواد، برای شخص خودش، چون اهل تکلف نیست، منتظر تشکر نیست. صریحا خودش می‌فرمود در قرآن، در این باب آیه نازل شد که اساسا من از شما زبان انبیاء، زبان نبوت همه پیامبران الهی و از جمله ایشون که ما اسالکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، من نه به شرط مزد کاری کردم، پاداشی از شما نمیخوام از بشریت، منتظر تشکر شما نیستم و نه اهل تکلفم. این جواب خود پیامبر به این سوال که ما برای پیامبر کاری لازم نیست بکنیم، نیازی ایشون نداره به دفاع از او. ما برای دفاع از انسانیت باید از پیامبر دفاع بکنیم، برای دفاع از شرف خودمون به عنوان انسان، برای دفاع از نجات بشر باید از پیامبر، از ساحت مقدس پیامبر دفاع کرد. و الا خود پیامبر طبق این آیه، پیامبران در واقع گفتن که این ما اسالکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، یعنی بشریت از شما هیچ پاداش نمیخواه. این مجاهدت هایی که کردم به شرط دستمزد نبود، به شرط تشکر نبود، و از شما طلب شخصی و مطالبه شخصی ندارم. تنها چیزی که از شما میخوام اینه که بشنوید، بیاندیشید و بیایید به راهی که پایانش رستگاری است، رستگاری خودتون. من از شما فقط رستگاری خودتون رو میخوام. من معامله گر نیستم. این ما اسالکم علیه من اجر، من پاداش و اجری از شما نمیخوام، یعنی من تجارت با شما نکردم، ما به ازا نمیخوام، چرتکه این انداختیم، کیسه ای برای خودم ندختم برای این مبارزات اونها. اهل تکلف نیستم، اهل ظاهرسازی و تصنع نیستم، دکان و دستگاه نمیخوام، و به چیزی که خودم عقیده نداشتم شما رو فلا نخوندم، اون چی که برای خودم میخواستم برای شما همون رو خواستم. این همه مفاهیمی که از این آیه قابل استفاده است که شما را به رستگاری خودتان فرا خواندم و از شما چیزی نمیخوام. بنابراین پیامبر برای خودش از ما چیزی نمیخواد، اما دفاع از حقیقت این نسخه رهایی، نسخه نجات بخش رو به خاطر خود ما از ما میخواد. و امروز حالا از کاریکاتور و نمیدونم فیلم و سایت و مقاله و اینا همه بگیرید، به چند نقطه خاص مورد حمله قرار دادن در شخص پیامبر اکرم. یکیش این جمال الهی و انسانی خود پیامبر، این چهره زیبای معنوی که پیامبر داره که مظهر اخلاق و شرف و محبت و صلح و انسان دوستی است، این رو تبدیل بکنن به چهره خشن با دروغ ها و تهمت ها، اونم کسانی که خودشون پدر خشونتن و پسر خشونتن در عالم امروز پیش چشم ما. و یکی هم اصل نبوت رو هدف بگیرن، مفهوم پیامبری رو، که من حالا وارد او بود دومش اگر فرصت شد، احساس کردم زمینش هست وارد میشم که او بحث پیچیده تریه، ولی یه مقدار راجع به این بود اولش عرض بکنم که چطور برخلاف محکمات سیره پیامبر چنین تهمت هایی به پیامبر زده میشه. مثلا تا اسم حضرت مسیح میاد، پیامبر صلح، عشق، آشتی، دوستی، نوبت پیامبر اکرم که میرسه جهاد، شمشیر، جنگ، فلان، در حالی که نه مسیح فقط پیامبر عشق و صلح بوده، نه پیامبر اکرم در مسئله صلح و عشق و انسان دوستی و در هیچ یک از ارزش‌های الهی و انسانی کمتر از مسیح نبوده، بلکه بالاتر از مسیح بود. چرا ما پیامبر اکرم خاتم الانبیاست؟ خاتم الانبیا یعنی در تمام ارزش‌های انسانی و الهی یک چیزی بیشتر از همه انبیا داره، یعنی در انسانیت، در اخلاق، در شرافت انسانی و الهی، در جمال معنوی، در همه اینها هیچ یک از انبیا به پای پیامبر اکرم نمی‌رسن و الا ایشون چرا خاتم انبیا باشه؟ و مسیح هم چنان چهره ای نداره. مسیح هم مثل همه انبیا دو چهره و دو وجه داره. برخورد با ستمگران یه چهرهش بوده، برخورد با ظلم و برخورد محبت آمیز با انسان ها یه چهره دیگه‌ش. و الا اگر او بود، اصلا مقوله به صلیب کشوندن مسیح به چرا؟ اگر مسیح صلح مطلق بود، صلح کل بود با همه، چرا یه عده بخوان به صلیب بکشنش؟ که حالا با قطع نظر از اینکه اونا میگن کشیدن، ما میگیم نکشیدن، اونا بگن مسیح تجسد خدا و خداست که به زمین آمد، ما بگیم نه، پیامبر بزرگ الهی است. اینش کار نداره. اما اصلی که یه عده بخوان کسی رو به صلیب بکشن با هر نوع تفسیر الهیاتی، کمترین مفهومش اینه که این مزاحم منافع یه عده شده. یعنی در کنار وجه صلح‌آمیزش و جمالیش یه وجه جلالی داشته. و به همین دلیل هم امپراتوری روم ازش احساس خطر کرد، هم یهود و سرمایه‌داران و روحانیون فاسد یهود از ناحیه حضرت مسیح احساس خطر کردن. در هر دو وجه جمالی و جلالی باز هیچ یک از انبیا به پای پیامبر اکرم نمی‌رسن. وقت علتش هم البته اینم روشن نباز اینم توضیح بدم، علت تأکید زیاد روی این وجه از حضرت مسیح که اینم یه تحریفیست در بابا حضرت مسیح سلام الله علیه، جنایت ها و خشونت های کلیساست در عرض بیش از 1000 سال در دوران قرون وسطا و تا این اواخر. یعنی اینم تون تاریخ کلیسا و پاپ و مسیحیت مملو و از خون و خشونت و شکنجه و دادگاه های تفتیش عقاید و جنگ های صلیبی و شکنجه های قرون وسطایی، هنوزم مظهر شکنجه هم میگن شکنجه های قرون وسطایی، خشونت مذهبی اینا بود، برای پاک کردن این گذشته سراسر خون و خشونت و سیاه، کلیسا آمد توی این خصوص یک قرن اخیر این چهره رو ارائه دادن و تبلیغ کردن که یعنی اینا مظهر صلح و دوستی و عشق و آشتی هن. این دین یه دین هم در برابرش اینجوری، اصلا صحبت اینا نیست، مسئله چیز دیگری است. و الا تو سیره پیامبر اکرم سراسر زندگیش که الان من چند تا از روایت رو فقط یک نمونه کوچیک رو یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، سراسر زندگی این بزرگوار و دینی که راه میکنه در درجه اول همون صلح و عشق و عقلانیت و متانت و برادری و اخلاق و محبت و ایناست. اگر جهاد میاد، جهاد هم از سر رحمت و برای دفاع از انسانه، نه برای تحمیل چیزی به کسی. دین متین، دین مدارا و میانه روی، دین عقلانیت، انسانیت و رعایت ظرفیت های انسان و نیازهای انسانی. یه روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که به جابر فرمودن که ان هذا الدین لمتین، خیلی عبارت زیباییه، به جابر فرمودن این دین متین است، فاوقلوا فیه برفق، وارد این دین که میشید، تو این تفکر، وارد رفتار دینی، تفکر دینی که میشید، تمام گام هایی که برمیدارید بر اساس رفق و مدارا باید باشد و میانه روی، نه افراط و نه تفرید. این دین متانت محض، مبانیش متین و محکم، درست کار گذاشته شده. با خودت مدارا کن، به خودت هم حتی چیزی رو تحمیل نکن، چه رسه به دیگران، با رفق. و الا میشید مثل کراکب، مثل کسی میشی سوار یک مرکبی شده، به اصطلاح میخواد زودتر برسه، بیش از ظرفیت مرکب برو بار میکنه، تحمیل میکنه. وقت پیامبر فرمودن کسی که چنین کاری رو بکنه، یعنی ظرفیت ها رو رعایت نکنه، مدارا نکنه، افراطی‌گری بکنه، سختگیری های ارتدوکسی احمقانه بکنه، نتیجهش این میشه هم اون مرکب زخمی میشه، هم تو جلو نمیری و به مقصد نمیرسی. کاری که میکنی فقط اینه که خودتو خسته میکنی، مرکبت هم مجروح میکنی، ولی به مقصد، مقصد انبیا نمیرسی. لا ارذن قطع ولا ظهرن ابقا. سختگیری های ارتدوکسی، مفاهیم ضد فطری، احکام فراتر از ظرفیت بشر تو این دین نیست. پیامبر فرمودن اونایی که شتاب زده هستند، افراطی هستند و سختگیری میکنند و از پیامبر مسلمان دارن، اینا اگه فکر میکنن زودتر به مقصد میرسن اشتباه میکنن. همونطور که گفتن برید، نه زیاده روی، نه کم گذاشتن و گریز از وظیفه. هر فرمودن اینایی که افراط میکنن، هر چی به این مرکب بیشتر شلاق بزنن و فشار بیارن، فکر نکنن زودتر میرسن. ظرفیت ها رو باید رعایت کرد، ظرفیت های بشر رو باید رعایت کرد. ممکنه گاهی کمی سریعتر بری، ولی عاقبت اون مرکب حیوان زخمی میشه و تو ایستاده ای سر جات، به مقصد نمیرسی. یا این تعبیره که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. این دین، دین آسان و آسانی هاست، این سختی و سختی آور نیست، برخلاف تصویری که دشمن میخواد از اسلام ارائه بده که آقا مسلمان شدن یعنی اول بدبختی و مشکلات. مسلمان شدن این یک زندگی کاملا سختگیرانه و خالی از هر نوع تسامح و مدارای انسانی. نه تسامح و مدارا به مفهوم شکاکیت و حد که مرزهای انسانی، نه، ولی تسامح و مدارا به مفهوم اخلاقی و انسانیش، یعنی رعایت ظرفیت ها. این آیه قرآن که میفرماد خداوند برای شما اراده آسانی فرموده است، خداوند برای شما آسانی را اراده میکند نه سختی را، یعنی اسلام دین آموزه های پیامبر، دین آموزه های سماحت و گذشته، نه دین سختی ها. یا این روایات متعدد بسیار که یکی دوتا نیست در باب اخلاق شخصی که تماما نشون بده تعالیم پیامبر دین عشق و عاطفه و صلح و برادری و مهربانی است. اینه که اینا میخوان به عنوان دین خشونت معرفی بکنن، اینا بهش میگن دین خشونت، چون این دین در کنار این صلح و صفا و عشق، در کنار اینا توصیه به مقاومت در برابر ظلم هم کرده. اینا از همینشون راحتن، اسم این مقاومت در برابر ظلم رو میذارن خشونت، چون میگن باید همه دینای دنیا دعوت به تسلیم و دنیا رو ولش کن و اینا میکنن، بر همه ملتای دنیا میشه سوار شد. اما یک دینیه که در کنار عشق و اخلاق و صفا دعوت به مبارزه و جهاد و مقاومت در برابر ظلم هم میکنه، سوار یه همچه امتی راحت نمیشه شد. ولذا خودشون میگن منطقه سرخ دنیا همیشه خاورمیانه است، چون مسلمان ها اونجه، ولی خاور دور بودایی ها بیچاره ها چقدر رامه. اگه یه زمانی هم مقاومتی اونجا بود، مال کمونیستا بود نه مال بودایی ها. مسیحی های ارتدوکس چقدر آرومن، مسیحی های کاتولیک، پروتستان، نمیدونم یهودی ها دیگر هم رامن، اکثرا هم که شکاک و بیدین و دنبال دنیا و اینا. یک دین وجود داره که نمیذاره راحت سوار امتش بشی. این روح مقاومت و جهاد رو اسمش بذاریم خشونت، یکی این کار. کار دومی که هزاران و صدها برابر آیه و حدیثی که در باب اخلاق و عاطفه و عشق و دوستی و ایناست، تمام اینا رو سانسور میکنه. دقت میکنید؟ یعنی این دو کفه جلالی و جمالی دین، جلالیش رو فقط برجسته میکنن، جمالیش رو که کلن سانسور میکنن، و بخش جمالی جلالیش هم بد تفسیر میکنن. این دو تا خیانتیه که میکنن. در حالی که کسی اگر سیره و زندگی شخصی پیغمبر رو تعقیب کنه و همین صدها عبارات کوتاه و بلندی که ازشون رسیده، که ببینه اغلب اینا وجهه اخلاقی و عاطفی داره. تو روابط عادی اجتماعی ایشون به اصحابشون توصیه می‌کردن که هر روز که از خانه بیرون میایید اینا روایت پیامبر اکرمه، با لبخند، همه با لبخند با یکدیگر روبرو شوید، قصه هایتون رو در چهره نریزید و به یکدیگر تحمیل نکنید، قصه هاتون رو به بقیه تحمیل نکنید، با لبخند با یکدیگر روبرو شوید. الق اخاک به وجه منبسط، همه برادر شمایند تو جامعه، وقتی میاد همه برادر و خواهر شمایند، با برادران و خواهرانتون با چهره خندان روبرو بشید. و این سنت پیغمبره و خودش هم همیشه همینطور بوده. تو روایت داره تو سنت پیامبر هیچ وقت قاقاه بلند بلند نمیخندید، هیچ وقت دهنش باز نمیکرد موقع خنده، و عبوس هم نبود، معمولا یک لبخند ملیحی رو لباش بود. حتی در شرایطی که به شدت ناراحت بود و مشکل داشت، چهرهش و بشاش بود پیامبر اکرم، مگر موارد خیلی خاص که باز تو اونا اثر تربیتی میدید. میفرمود وقتی به یکدیگر میرسید با حوصله احوال یکدیگر را بپرسید. با حوصله، ما مثلا تا میرسیم من که خودم هیچ جوری مثلا وقت و حوصله بره این کارا مثلا من چطوری؟ خیلی خوب این پیامبر فرمودن با حوصله احوال همدیگر رو بپرسید، احوال خیشان و بستگانتون هم از هم بپرسید، بذارید احساس کنن همه که سرنوشت تو برای اون مهمه، مشکلات او برای تو مهمه و شما همه یک خانواده باشید. میفرمود که در سلام کردن سبقت بگیرید و خودش همین طور بود. تو روایت داره که حتی به کودکان که میرسید جلوتر از اونا به اونها سلام میکرد. در روایت داره پیامبر جلو پای کودکان بلند میشد. تو روایت داره جلوی پای یک نابینا که نمیدید پیامبر بلند شد. پای که اون نمیدید پیامبر بلند شد. تو روایت داره که پیامبر هیچ وقت تکیه نمیداد. در حالی که تکیه میداد هیچ وقت غذا نمیخورد. دعوت هر کسی ولو فقیرترین آدم را به خرمای له شده ای میپذیرفت. ساده ترین و فقیرانه ترین مرکب سوار میشد، الاغ برهنه. اگه سوار اسب چیزی بود گاهی باز نمی گفت چیزی، حتما کسی بودید پیاده بره محال بود از کنارش پیامبر سواره عبور کنه. دعوت میکرد که تعارف میکرد، اونم سوار میکرد. اینجوری یک کمچه انسانی در کوچکترین مسائل اخلاق و انسانیت و ادب و تواضع و محبت و عشق رو رعایت میکرده. پیامبر میفرمود که صلح را میان خود حاکم کنه. اصلا این سلام میدونین شعار اسلامی سلام علیکم یعنی چی؟ یعنی صلح بر شما. میفرماد هر کس به هر کس که میرسه بگه صلح بر شما. اصلا دین صلحه، همش پیام صلحه، یعنی هر روز شعار صلح بدید به هم. سلام علیکم یعنی صلح بر تو، من با تو دوستم، ما هیچ با هم دیگه هیچ کدورت و خصومتی نداریم. حتی کسی رو که نمیشناسی بگو صلح بر تو. پیامبر فرمود صلح را و برادری را میان خود حاکم کنید، با یکدیگر گرم مواجه شوید، مصافحه کنید، دست یکدیگر را بفشارید، یکدیگر را ببوسید. بعد فرمود که فصنعوا صنع الملائکه، فرشته خو باشید، مثل فرشتگانی باشید که با هم روبرو میشن. شعار پیامبر این بود المداومه علی الاخاء القدیم، ادامه برادری های قدیمی، پایداری بر دوستی ها. میفرمود دوستانتون رو با چنگ و دندان حفظ کنید و دشمنان شخصیتون رو تبدیل کنید به دوستانتون. این شعار که آقا ما دشمنامون رو تبدیل کنیم به دوست، یک شعار 100% اسلامی است. تبدیل دشمن به دوست. ما تا یک شعار دیگه هم هست رو اشتباه نکنیم با این. این تبدیل دشمن به دوست تو مسائل شخصی و اخلاقی. اما تبدیل دشمنان دین، دشمنان بشریت به دوست، این اگر فقط یک راه داره و او تغییر دادن دشمنه. یه عده‌ای بیان این شعار رو تحریف کنن اینجوری بشه، بگه آقا دشمن بر اولا دشمن شخصی نه، دشمن عقیدتی، و بعد دشمن عقیدتی بر مبانی خودش باشه، او ما با او بشیم دوست. اینجا شما دشمن رو تبدیل نکرده به دوست، خودت تبدیل شده به دوست دشمن. دقت میکنید؟ تبدیل دشمن به دوست یک شعار اسلامی، شعار پیامبر بود اصلا، و خودش هم همینطور بود. پلیدترین آدما رو که بهش توهین میکردن، فحش میدادن، ایشون با لبخند روبرو میشد و آدمشون میکرد، ادبشون میکرد با انسانیت. ولی با دشمنان دین، دشمنان دین و انسان، دشمنان عدل و حقیقت هیچ وقت مسامحه نمیکرد. تنها راه تبدیل دشمن عقیدتی به دوست اصلاح او، تغییر دادن اونه، نه تغییر دادن خودت که تو بری تو جیبه او. یا بگی که آقا حالا عقاید به کنار، ما با هم دوست باشیم. اینا نه، اینا حرفا، او هم اینا با هم مخلوط نشه. یا فرض میفرمایید که حتی میفرماد پیامبر میفرمود که نه فقط همدیگر رو قلبا دوست داشته باشید، تو اعماق یک جامعه اسلامی باید عشق و محبت باشه و با هم با خشونت نگاه نکنین، با خشونت با هم حرف نزنین. خیلی روایت داریم از پیامبر که میفرمان علامت یک جامعه اسلامیه که مردم تو کوچه خیابون با هم تون صحبت نکنن.